أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحثی و خدمت اعزه داشتیم در باب لزوم اقناع جامعه، یا به تعبیر توده مردم به الگوهای ارائه شده از سوی فقها. خب جلسه قبل بحث مستوفایی رو داشتیم پیرامون روش قرآن و تأکید کردیم که قرآن بر مبنای اقناع در مقام تبلیغ و ترویج و تثبیت گزاره‌های دینی مد نظر خود است. این مال قرآن بود، اما راجع به سنت دیگر به خود دوستان واگذار میکنم، روش اقناعی اهل بیت در سنت. یک نمونه فقط، یک نمونه از احادیثی که به روش اقناعی در صدد ترویج معارف برآمده، همین کتاب علل و شرایع شیخ صدوق علی الله مقامه الشریفه، از کتابهای قدیمی و کهن محل اعتماد. انبوهی از احادیث رو مرحوم شیخ صدوق آورده است که رو کرده اقناعی دارند، یعنی سعی در بیان علل گزاره های مطرح شده در متون دینی هست. البته همه اینها از سنخ بیان علل و حکم احکام شریعت نیستند، خیلی متنوع دائره عللی که در این کتاب ذکر شده، دائره حکمی که در این کتاب آمده. اصلا برخیش علل امور تکوینی است، برخیش علل امور اعتقادی است، بخشیش علل امور فقهی یا به تعبیری فروع دینه که مربوط به بحث ما میشه. اما به هر حال نشون میده مشی اهل بیت در تعلیل بوده، در اقناع سازی بوده، در علت آوری بوده، در این بوده است که مخاطب رو نسبت به آنچه که میگویند قانع کنند، به تبعیت از دستورات قرآن که دعوت به مجادله بالتی احسن میکند و درخواست دعوت به خدا بر پایه حکمت و موعظه حسن میکند. اهل بیت هم در واقع بر پایه ذکر علل، بر پایه استدلال، بر پایه بیان حکمت ها سعی در اقناع مردم به تمام آنچه که در دین ترویج شده است کردن، که عرض کردن پاره از اینها فراتر از اون علل احکام فرعی فقهی است. صدها حدیث رو مرحوم شیخ صدوق جمع کرده که از اعتبار نسبی برخوردارند و هر کدام سعی در اقناع گزاره ای از گزاره های دینی دارند. از این جهت میتوان رویکرد اهل بیت رو هم رویکرد اقناعی توصیف کرد. خطبه های قراء علوی در نهج البلاغه همه در راستای اقناع افکار عمومی بوده. در عصر امیرالمؤمنین قوی ترین رسانه همین خطابه ها بوده. در اون مقطع ابزار مهم رسانه خطبه های مسجع آهنگین بلیغانه بوده، در کنار اشعاری که این چنین قابل توصیف هست: قوی ترین مفاهیم تحت قالب خطابه ها و اشعار دهان به دهان، گوش به گوش انتقال می‌یافت. امیر مؤمنان در اون مقطع از بروزترین ابزار عصر خود بهره گرفتن در اقناع افکار عمومی، از بروزترین ابزار عصر خود، یعنی خطابه های ادیبانه بلیغانه و در این حال عمیق و پرمحتوا. مقوله است بس مهم، مقوله اقناع، و نباید این رو به هیچ عنوان دست کم گرفت. اگر مثلا گمان کنید با یک گروه جهادی بتوان کار اقناع رو به فرجام رساند، خیلی ساده به کلان موضوعات اجتماعی نگاه کردید. اینها هزینه های گسترده حاکمیتی میخواد، ردیف‌های چاق و چله بودجه در لایحه بودجه میخواد. تازه فقط پول یه قسمت قضیه است، باید اتاق‌های فکر تشکیل بشه، اتاق‌های فکری که درش نخبگان از تخصص‌های گوناگون حضور دارند، در رشته‌های جامعه شناسی، جمعیت شناسی، روان شناسی، رسانه شناسی، در موضوعاتی مثل حقوق، مثل ارتباطات، مثل تبلیغات، مثل آموزش، باید متخصصانی در این حوزه ها جمع بشند، اتاق فکرهایی تشکیل بدند برای یافتن راه های عالمانه و کارآمد به منظور اقناع جامعه، برای یافتن راه هایی که بتوان جامعه رو اقناع کرد به الگویی که فقیه عرضه میکنه، الگویی که بر مبنای فقه عرضه شد. تازه این یه قسمت قضیه است، به کمک توده مردم هم نیازه، به طور خاص به کمک گروه های مرجع نیاز داریم، معلمان، مربیان، مجریان، معتمدان، اقشاری که از اونها تعبیر میکنن به سلبریتی. ما نیاز به حمایت سلبریتی های همسو داریم، همسو با جریان فقهی، چهرهایی که به هر ترتیب اینها محبوب جامعه اند و محل رجوع. اینجاست که شاید کار به سامان ختم بشه، و الا عرض کردم بزرگترین و کارآمدترین الگوهای اجتماعی اگر توأم با اقناع عمومی نباشد هرگز در قالب جامعه شکل و فرم نخواهد گرفت، هرگز الگوی عینی اجتماعی نخواهند شد. نهایت تئوری‌هایی خواهند بود در کتاب‌های کتابخانه‌ها. هر تفکری که بخواد روش معقولی برای تبلیغ خودش به کار بگیره این هست، هر تفکری که بخواد روش معقولی برای ترویج خود اتخاذ کنه لابد من هست که اقناع کنه، چاره ای جز روش اقناعی ندار، چیزی که نمیشه منکر شد. سیر تطور فرهنگ بشری هم ضرورت اقناع رو به شکل تصاعدی بالا برده. سیر تطور فرهنگ بشر دیگر دوره امر و نهی و دستور و بکن و نکن گذشته، بر پای بخشنامه و آیین‌نامه اجرایی و ضوابط قضایی نمی شود یک نظام اجتماعی رو برپا کرد، بلکه لازم است به اقناع افکار عمومی پرداخت، اون هم به روش‌های مدرن و مورد پسند عقلای امروز، از روش‌های نوشتاری، شنیداری، دیداری و تمام روش‌های میسور برای اقناع افکار عمومی باید استفاده کرد، هم در حوزه حقیقی و هم در حوزه مجازی. در هر دو موضع در این راستا اقدام نمود.
جان جی فقید، حالا که به روز بخوام صحبت کنیم یه لحظه با ابزار روز پیش بریم، این که وقتی مثلا بخواد اقناع بکنه مجبور وارد مثلا یه جای فلسفه احکام هم بشه دیگه.
از قدیم این بحث بوده، اقناع سازی روش اهل بیت بوده در روایات، علل الشرایع یا فلسفه احکام یا حکم مترتب بر احکام، اینها از دیرباز محل اهتمام فقها بوده و بسیاری از بزرگان ما از این جور مؤلفه ها برای اقناع سازی استفاده می کردند. منتها هر چه زمان گذشت اهمیت اقناع بیشتر شد و نیاز بشر به اقناع افزون گشت. جامعه امروز بدون اقناع تن به الگویی نمیدهد و به این راحتی هم اقناع نمیشود. به این راحتی هم اقناع نمیشود. ممکن است به تحمیل به زور الگویی رو مدتی بر جامعه تحمیل کرد، اما در بطن جامعه نخواهد نشست، در سطح عینی جامعه نمود نخواهد یافت، خیلی زود از جامعه رخت برخواهد بست. چطور می شود یک الگوی اجتماعی را عینیت داد بدون آن که جامعه را قانع نمود؟ امکان ندارد. چگونه می شود الگوی را به خورد جامعه داد بدون اینکه جامعه قانع شود؟ و همین جهت خیال خامی خواهد بود اگر کسی بخواهد با دست کم گرفتن مقوله افکار عمومی به دنبال اجراع یک نظام اجتماعی فقهی بیفتد. خوشبختانه بر مبنای امامیه احکام تابع ملاکات راجع به نوع بشر است. احکام تابع ملاکات راجع به نوع بشر در متعلقات خود است، یعنی عائدی احکام به نوع بشر باز می گردد، به جلب مصلحتی به حیات بشر یا دفع مفسدتی از حیات بشر ختم می گردد. و این جهت فقهای امامیه قاعدتاً باید دست برتر و بازتری در حوزه اقناع افکار عمومی داشته باشند. مقتضای قاعده اینه. طبیعی است که تمام متصدیان امر حکومت و اجتماع میبایست متناسب با عصر خود از جدیدترین و بروزترین ابزارهای اقناع افکار عمومی بهره بگیرند تا بتوانند نظامی رو در جامعه عینیت ببخشند، از کاغذ و ورق در بیاورند و در ساحت جامعه بروز و ظهور دهند. و این نکته رو باید خوب مورد دقت و توجه قرار داد که هرچه الگوی اجتماعی پیشنهاد شده به جامعه در تنافی با روش جاری در بین عقلا باشه، در تنافی با روش جاری در بین عقلا باشه، اقناع آن معونه بیشتری می طلبد. اقناع جامعه بدان معونه بیشتری می طلبد. تلاش افزونتری خواهد داشت، هزینه گزافتری خواهد برد. اینها واقعیاتی است که نمی شود اون رو مورد انکار قرار داد. یک وقتی خدمت یکی از بزرگان بودیم که از علمای صالح و نیکندیشند، ایشون انتقادی داشتند از دستندرکاران که هیچگاه اراده جدی تبلیغ الگوی حجاب رو نداشتند، ولی اگر چنین اراده‌ای در اینها بود باید الگوی حجاب هم مثل سایر الگوهایی که تصمیم گرفتن در جامعه جا بیندازند در متن جامعه جا می افتاد، تثبیت می شد. ایشون مشخصا مثال به استعمال دخانیات می زد و می فرمود که در مقطعی استعمال دخانیات در جامعه خیلی شایع بود و گاه اعتراض می شد به افراد که در امکنه عمومی از آن خودداری کنند، لیکن ترتیب اثری داده نمی شد. حاکمیت تصمیم گرفت استعمال دخانیات در مکانهای عمومی رو لااقل از جامعه براندازد. بر همین اساس قوانینی وضع کرد، تبلیغات گسترده‌ای صورت داد و در نهایت هم موفق شد، چون اراده کرد که در این مورد فرهنگ ساز بشه و شد. ما همینک شاهدیم که در سطح جامعه استعمال دخانیات در ملأ عام به ندرت صورت میگیره و اساساً خود افراد مبتلا به این عادت سعی میکنن که در ملأ عام و مکانهای عمومی از سیگار کشیدن پرهیز کنند. فرهنگی که ما پیش از این میان مردم شاهد نبودیم. اگر همین عزم و اراده ای که راجع به حذف استعمال دخانیات از عرصه‌های علنی جامعه وجود داشت، بر حذف بی‌حجابی علنی و عیان شکل می‌گرفت، مشابه همین موفقیت ما در مقوله حجاب شاهد می‌بودیم. معلوم میشه که عزمی بر فرهنگ سازی در مقوله حجاب نبود از سنخ عزمی که بر فرهنگ سازی در مقوله سیگار بوده. حق با ایشون بود. یک زمانی سیگار کشیدن اونقدر کلاس داشت که ابزار پوز دادن به حساب می آمد. خیلی ها اساسا سیگاری نبودن، اما برای خودنمایی در ملأ عام گاهی سیگار می کشیدند یا ابا داشتن از اینکه تعارف سیگار رو رد کنند. یه وقتی اگر از کسی درخواست می شد که در محیط دربسته یا در ماشین سیگار نکشد، ممکن بود با بی‌اعتنایی او یا حتی اعتراض او همراه می شد. اما همینک اینجور نیست. خود فرد مبتلا به سیگار از جمع بیرون می ره و در خفا به عادت خود می رسد. و حال این که در مقوله حجاب قصه این گونه نیست، داستان حجاب روز به روز غم‌انگیزتر میشه. همینک با کمال جرأت و اعتماد به نفس حجاب از سر خود برمی‌دارد. اگر دیروز کشف حجاب با اعتراض مردمی همراه بود، امروز متاسفانه با بی‌اعتنایی ملی اول که بعضن با تشویقات مردمی همراهه. من خدمت ایشون نکته‌ای رو عرض کردم بدون اینکه قصد توجیه تقصیرها در حوزه فرهنگ عمومی کشور رو داشته باشم، که در واقع فارق میان این دو مقوله‌ای بود که ایشان به هم قیاس کرده بودند. من خدمت ایشون عرض کردم در مورد مسئله حجاب یک موج جهانی بود علیه استعمال دخانیات، و اگر حاکمیت در این مسیر حرکت کرد، همسو با موج جهانی بود. در کل دنیا اراده‌ای بر مذمت سیگار کشیدن و استعمال دخانیات دیده میشه، نه فقط ایران. ممنوعیت استعمال دخانیات در مکانهای عمومی مختص ایران نیست، بلکه در تمام دنیا رسمیت یافته. در کل دنیا، حتی در برخی از کشورها استعمال دخانیات در فضای آزاد کوچه و خیابان هم ممنوعه. اتاقهایی با تم تحقیرآمیز تأسیس شده که اشخاص مجازند برای استعمال دخانیات صرفاً از این اتاقها، از این امکنه استفاده کنند. وضعیتی که چندان محترمانه هم به نظر نمیرسه. یه واقعیتی است. حاکمیت در مسیر موج جهانی گام برداشت و این جهت موفق و ناجح بود. اما مقوله حجاب یا به تعبیری سختگیری هایی در حوزه پوشش، این برخلاف اون فرهنگ جهانی آزادی پوششه. واقعیتی است که نمیشه منکر شد. دنیای امروز به سمت آزادی پوشش حرکت کرده و اگر ما قصد تبلیغ حجاب داریم، در واقع قصد تبلیغ مقوله‌ای داریم برخلاف موج جهانی. رو این جهت جا انداختن چنین الگویی بسیار هزینه بر است. تلاش زائد الوصفی میخواد، هم امکانات فراوان مالی و غیر مالی میخواد و هم اتاق فکرهای بسیار خلاق لازم است گشوده شود برای یافتن راههایی در مسیر تشویق جامعه به الگوی حجاب. رو این جهت قیاس اون مقوله به این مقوله قیاس معل فارق است. مثل قایقی که در مسیر رودخانه قرار گرفت، اگر این قایق بخواهد در مسیر رودخانه حرکت بکند، تو چه بسا لازم نباشد پارو بزند، خود به خود در مسیر رودخانه حرکت خواهد کرد. اما اگر بخواد برخلاف مسیر رودخانه حرکت بکنه، نه فقط باید پارو بزنه، بلکه باید زحمت بیشتری هم در این پارو زدن به جان تحمل کند تا بتواند مسیری برخلاف رودخانه حرکت بکند. و قطعا حرکت او حرکت تندی نخواهد بود، حرکت سریعی نخواهد بود. با حوصله باید کسی که در قایق نشسته است این حرکت رو برخلاف مسیر رودخانه پدید بیاورد. قصه ما هم همینه. سیره ها و الگوهای برتر اسلامی از نگاه ما اگر قرار است در جامعه پیاده شود، از دو حال خارج نیست: یا با روند جاری عقلایی همخوان است، یا در تنافی با روند جاری عقلایی است. در وجه نخست کار سختی متوجه مصلحان اسلامی نیست. به راحتی می توان الگوی اسلامی موافق با جریان فرهنگی بشر رو جا انداخت، اما در فرض تنافی الگوی اسلامی با سیره جاری عقلایی، طبیعی است که اینجا میبایست حاکمیت ورود کنه و از ابزارهای گوناگون در این مسیر بهره بگیره. و آیا موفق بشود یا نشود، این خود مقوله ایست که در آینده معلوم خواهد شد و تاریخ قضاوت خواهد کرد. دو سیاست رو ما در کشور شاهد بودیم که از سوی حاکمیت اعمال شد: سیاست کاهش جمعیت که در حدود دو دهه قبل مورد تشویق حاکمیت بود و بسیار مورد اقبال واقع شد و منتهی به رشد منفی جمعیت کشور گشت، و سیاست افزایش جمعیت که در طی سنوات اخیر مورد توجه حاکمیت قرار گرفته و سیاست‌های تشویقی در این باره اتخاذ شده. خب کاملا عیانه که حاکمیت در جا انداختن الگوی نخست بسیار موفق بود، اما در پیاده سازی الگوی بدیل دوم موفق به نظر نمیرسه و همچنان رشد جامعه منفی است و جمعیت روز به روز کاهش می‌یابد. سر مطلب چیه؟ مجری هر دو الگو، مجری هر دو سیاست حاکمیت بود، اما چرا قبلا میتوانست به این راحتی سیاستی رو پیاده کند و همینک نمیتواند؟ چرا در سیاست پیشین موفق بود و در سیاست فعلی فشل؟ ریشه برمیگرده به ماهیت این دو سیاست. سیاست کاهش جمعیت که در مسیر رفاه جامعه بود و در خدمت زندگی آسانتر و کم معونه تر بود، طبیعی بود که موافق با موج جهانی به حساب آید. افکار عمومی دنیا به همین سمت معطوف بود، به تبع جامعه اسلامی ما هم که جزئی از این جامعه جهانی است به همین سمت معطوف شد. اما سیاست افزایش جمعیت یا فرزند آوری پایگاهش صرفا متون دینی و مذهبی ماست و توصیه های بزرگان دین و مذهب، و برخلاف موج جهانی رفاه طلبی بشر. رو این جهت همان حاکمیت در سیاست دوم موفق نبود. اینکه چرا سیاست‌های موافق با فرهنگ جهانی مسیر هموارتری برای اجرا دارند تا سیاست‌های مخالف با فرهنگ جهانی، نیاز به مطالعات دقیق داره که از حد تخصص حقیر خارجه. اما اون چه که به ذهن قاصر حقیر میرسه این است که هم میتواند عامل واقعی داشته باشه و هم میتونه عامل روانی داشته باشه، یعنی هم میتونه به جهت ارتباطات ناپیدای از آن بشری باشه و هم میتونه تحت تأثیر القاعات تبلیغی و روانی رسانه های جمعی. توضیحش از این قراره که بعضی از دانشمندان معتقدند که از آن بشر بسان یک شبکه گسترده و هم مرتبط است و ما ناخواسته و ناخودآگاه بر روی افکار یکدیگر تأثیر میگذاریم. برخی این گونه توجیه میکنند. حتی شواهدی رو هم بر این ادعا اقامه میکنند که افکار بشر در پس پرده و به شکل ناپیدا و ناخودآگاه اونچنان به هم مرتبط است که ممکن است یک گرایش در یک گوشه جهان بدون اینکه ارتباط معناداری بین آن و سایر بخش‌ها وجود داشته باشه به همه بخش‌های جهان تعمیم پیدا کند و همه را درگیر کند. من نام ازش چه تعبیر بکنیم؟ شاید بگیم تلپاتی جمعی، یک نوع ارتباط ذهنی همگانی. یه وقتی در سلسله ابحاث مربوط به تاریخ علم اصول خدمت عزه عرض کردم که حسب گفته مرحوم شهید مطهری، آیت الله بروجردی معتقد بودند که تاریخ گرایش اخباریگری در میان شیعیان مصادف بود با تاریخ گرایش فلاسفه و متفکران غرب به پوزیتیویسم و معرفت حسی و در نهایت ماده گرایی و انکار هر چیزی ورای ماده. یعنی در مقطعی در این دنیا اکتفا به معرفت برآمده از حس و عدم اعتناء به داده‌های عقلی در قالب یک فرهنگ جهانی درآمد که نمودش در غرب در اندیشه‌های پوزیتیویستی و حسگرایی و ماده گرایانه بود. همین فرهنگ حسگرایی در میان شیعه شکل و رنگ بومی گرفت و برخی رو متناسب با فضای شیعی دعوت به حسگرایی در سطح ادله کرد، یعنی باعث شد که تنها به اخبار بسنده کنند و تنها به احکامی ملتزم شوند که از دل اخبار قابل مشاهده و رؤیت بود و نسبت به گزاره‌های عقلی از سر انکار برآیند. جالب اینجاست که این گرایش در بین متعصب‌ترین جریان شیعی که کمترین ارتباط رو با غرب داشتند پدیدار شد، یعنی در بین اخواریون. نمود اون حسگرایی در غرب به انکار خدا منتهی شد، به انکار ورای ماده منتهی شد، لیکن در شرق در جامعه دینی متناسب با این جامعه منتهی به انکار حجیت عقل در عرصه استنباط شد و اکتفا به مسموعات روایی. این مطلب منقول از محقق بروجردی رو برخی با نگاه استبعاد نظر کردند و بعید شمردند، لیکن حقیر این گفته رو کاملا قابل بررسی و مطالعه میبیند. ما چه بخواهیم چه نخواهیم تحت تأثیر افکار عمومی دنیا هستیم و گرایش های ما روی هم تأثیر میگذارد. سیره های عقلایی در کل دنیا پا به پای هم حرکت میکنند. اگر در مقطعی سیره بردهداری در کل دنیا شایع بود، در مقطعی دیگر این سیره در کل دنیا ور افتاده است. اگر در دوره جنگ سالاری ممدوح تمام ابناء بشر بود و مفاخر بشر جنگ سالاران بودند، همینک جنگ ستیزی و صلح طلبی روحیه ممدوح بشریت تلقی میشه و بانیان صلح در جامعه مفاخر بشر تلقی میشند. اینها رو نمیشه منکر شد. رو این جهت اگر گرایش به دین در دنیا بیشتر بشه، در میان مسلمین هم این گرایش افزون خواهد گشت و اگر موج بیدینی دنیا رو فرا بگیره، تبعاتش دامنگیر جهان اسلام هم خواهد شد. این واقعیتی است که نمیشه منکر شد و این نشون میده که یک روابطی پس پرده ای از آن وجود داره که باعث یک نوع همگرایی و همسویی میان افکار عمومی بشر میشه. حالا اگر بخوایم از این مقوله هم غزه نظر کنیم و دنبال عوامل ملموستر و عینی‌تر بگردیم، مقوله رسانه ها رو نمیشه دست کم گرفت. مقوله رسانه رو در دنیای امروز نمیشود نادیده انگاشت. قولهای رسانه‌ای به اشکال متنوع در خدمت ترویج گزاره‌های مقبول بشر امروزند. و لاجرم جوامع اسلامی هم از همینها تأثیر میگیرد. رو این جهت دنیای امروز تحت تأثیر افکاری است که رسانه ها در خدمت آن درآیند. تأثیر رسانه در مدیریت افکار عمومی غیر قابل کتمانه. این رو هر کسی میتواند به وجدان اذعان و اعتراف کند. و همین جهت اگر فقیه قصد دارد به الگوی اجتماعی مبتنی بر فقهی که عرضه نموده است عینیت ببخشد، باید ابزار اقناع افکار عمومی رو به خدمت بگیره و الا او در این مسیر به توفیقی دست نخواهد یافت و نهایت الگوهای پیشنهادی او قسمتی از قفسه کتابخانه رو پر خواهد کرد و در عینیت جامعه نمود نخواهد یافت. و البته پروازه هست که در هر عصری اقناع افکار ابزارهای خاص خود رو داره و بعد از متخصصان روز بهره گرفت در این مسیر. نمیشه به روشهای گذشته به دنبال اقناع افکار عمومی امروز بود. روز به روز روش ها متفاوت و متغیر میشه و طبیعتاً در این حوزه میبایست مرتباً مصلحان اجتماعی شیعی روش های به روزتری اتخاذ بکنند تا از قافله جامعه عقب نمانند. بله، به قول شما باید اقناع سازی به قصد اجماع سازی صورت بگیره. همینطوره، یعنی باید جامعه در واقع یک اجماعی برسد که فلان الگوی اجتماعی مطلوب مثمر ثمر کارآمد به صلاح جامعه و افراد هست تا تن بده به این الگو. گاه اقناع افکار عمومی از اصل استخراج نظام اجتماعی سخته. این یک واقعیتی است. این رو نباید دست کم بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.